برنامه صحت ادامه خواهد داشت، اما قبل از آن خبرهای داخل افغانستان را از جمشید عبیبزاده میشنوید.
سرخط مهمترین ها. کمیسیون شکایت انتخاباتی افغانستان میگوید تا حالا 275 مورد شکایت رسمی و تلفنی را در رابطه با انتخابات روز گذشته دریافت کرده اند و مسئولان در ولایت هرات میگویند که افراد مسلح ناشناس انگشت دست 11 موسفید را در ولسوالی کشک رباط سنگین ولایت به خاطر اشتراک در انتخابات قطع کردند. کمیسیون شکایت انتخاباتی افغانستان میگوید تا حالا 275 مورد شکایت رسمی و تلفنی را در رابطه به انتخابات روز گذشته دریافت کرده اند. نادر محسنی سخنگوی این کمیسیون امروز در یک نشست خبری در کابل گفت از این میان 140 شکایت تلفنی و مطابقی آن به گونه رسمی از سوی مردم و نمایندگان نامزدان ثبت شده است. با گفته آقای محسنی 29 مورد شکایت متوجه کارمندان کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان می باشد که گویا آنان مردم را به دادن رأی به یک نامزد مشخص تشویق و ترغیب کرده اند.
در مجموع 29 مورد شکایت نسبت به کارمندان کمیسیون مستقل انتخابات به ثبت رسیده که با توجه به کل شکایت ها 29 شکایت نسبت به کارمندان کمیسیون انتخابات رقم بالایی را باز هم تشکیل می دهد.
در این حال شماره از اعضای مشران جرگه افغانستان امروز از کمیسیون شکایت انتخاباتی خواستند که شکایات درج شده در رابطه به تقلب در دور دوم انتخابات را به گونه جدی بررسی کند. این در حالی است که مسئولان در این کمیسیون تعهد کردند که شکایات ثبت شده را به گونه جدی در مدت 10 روز پس از ثبت شکایات بررسی خواهند کرد. مسئولان در ولایت هرات میگویند که افراد مسلح ناشناس انگشت دست 11 موسفید را در ولسوالی کشک رباط سنگین ولایت به خاطر اشتراک در انتخابات قطع کردند. سمیع الله قتله قمندان امنیه هرات به رادیو آزادی گفت این رویداد شام روز گذشته هنگامی رخ داد که این افراد با یک موتر نو سراچه از مراکز رایدهی به سوی خانه هایشان می رفتند. تا حالا مسئولیت این رویداد را کسی یا گروهی بر عهده نگرفته است، اما مقامات در هرات مخالفان مسلح را در این کار دخیل دانستند. نهادهای مدافع حقوق بشر در افغانستان این عمل را خلاف موازین حقوق بشری خوانده و آن را تقبیح کردند. و وزارت دفاع افغانستان میگوید تلفات سربازان اردو و افراد ملکی در دور دوم انتخابات نسبت به دور اول آن افزایش داشته است. ظاهر عظیمی سخنگوی این وزارت در یک نشست خبری امروز در کابل گفت در حملات روز گذشته مخالفان مسلح در نقاط مختلف کشور 18 سرباز اردو و 33 فرد ملکی کشته شدند. این در حالی است که به گفته آقای عظیمی در حملات مشابه در 16 حمل تنها 8 سرباز اردو و 9 فرد ملکی کشته شده بودند. اما به گفته کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان با وجود این همه تهدیدات مخالفان مسلح بیش از 7 میلیون تن به پای صندوق‌های رای‌دهی رفتند و به نامزد مورد علاقه‌شان رای دادند. از توجهتان یک دنیا تشکر. خبرهای بیرون از افغانستان را همکارم مقیم نایب پیشکش می‌کند.
حدود 100 تن از شورشیان پاکستانی در یک عملیات در مناطق قبایلی پاکستان کشته شدند. مقام های پاکستانی با تایید این خبر میگویند صبح امروز عملیات هوایی را بالای 8 پناهگاه شورشیان در شمال غرب آن کشور انجام دادند که در نتیجه تلفات سنگین به شورشیان وارد شده است. به گفته مقام ها ابو رحمان المانی یکی از رهبران شورشیان که در طرح ریزی حمله 8 جون بر میدان هوایی شهر کراچی همکاری کرده بود نیز در میان کشته شده ها شامل است. این عملیات در منطقه کوهستانی دگان که در 25 کیلومتری میرانشاه مرکز وزیرستان شمالی موقعیت دارد صورت گرفت. اردوی پاکستان میگوید عملیات هوایی در حال انجام شد که مقام های محلی تایید کردن شورشیان ازبک در این منطقه حضور فعال دارند. وزیر خارجه آلمان هشدار داد که خشونت مرگبار در عراق امکان دارد به زودی به جنگ نیابتی منطقوی مبدل شود. فرانک والتر اشتنمایر در مصاحبه با یک روزنامه آلمانی از ترکیه، ایران و کشورهای منطقه خواست که نقششان را در تامین ثبات در عراق ایفا نمایند. وزیر خارجه آلمان گفت ما باید از آغاز یک جنگ نیابتی در عراق جلوگیری کنیم. گروه افراطی دولت اسلامی عراق و شام به حمایت طرفداران صدام حسین برخی از مناطق را در شمال غرب و قسمت های مرکزی این کشور تصرف کردند. همزمان با این رئیس جمهور ایران گفته است در صورتی که امریکا برای جلوگیری از پیشرفت جنگجویان افراطی در عراق دست به کدام اقدام بزند، تهران آماده است تا با امریکا پیشنهاد کمک بدهد. در یک خبری دیگر، واشنگتن یک کشتی تیاره بردار را به خلیج فرستاده تا اگر وضعیت در عراق به وخامت گراید زمینه را برای گزینه‌های نظامی رئیس جمهور بارک اوباما مساعد سازد. چک هیگل وزیر دفاع آمریکا گفت این کشتی امروز در منطقه لنگر خواهد انداخت. جان کری وزیر خارجه آمریکا ناوقت دیروز در صحبت با هوشیار زیباری همتای عراقیش گفت ایالات متحده علیه پیشرفت جنگجویان افراطی تنها در صورت کمک میکند که رهبران عراق بر اختلافاتشان فائق آیند، نتایج انتخابات اخیر در این کشور را بپذیرند و یک حکومت جدید وحدت ملی را تشکیل دهند. نیروهای امنیتی حکومت سوریه امروز شهرک کساب در ولایت لازوقیه را از مخالفین مسلح این کشور دوباره به دست آوردند. ولایت لازوقیه در شمال غرب سوریه در امتداد سرحد با ترکیه موقعیت دارد. تلویزیون دولتی سوریه میگوید قطعات نظامی تعداد زیاد تروریستان را کشته، ذخایر سلاحشان را از بین برده و در این مناطق دوباره امنیت را تامین کردند. نیروهای مسلح مخالف بیش از دو ماه در این منطقه حاکم بودند. شرکت گازپروم روسیه میگوید مذاکرات در کیف روی مسئله گاز طبیعی با اوکراین در اوایل امروز بدون کدام پیشرفت به پایان رسید. سرگی کوپرایانوف سخنگوی شرکت گازپروم گفت موعد گفتگوهای جدید در این زمینه تا کنون تعیین نشده است. مسکو اوکراین را تهدید می‌کند که اگر کیف تا فردا حدود 2 میلیارد دلار قرضه شرکت گازپروم را نپردازد، ارسال گاز به این کشور را قطع می‌کند. اوکراین پیشنهاد کرده که در صورت قرضه به این شرکت روسی می‌پردازد که مسکو برای 18 ماه با قیمت 326 دلار فی متر مکعب گاز موافقه کند. کرملین امروز سرگرم میزبانی گردهمایی رهبران سکتور انرژی جهان می باشد. کنگرس پترولیوم جهانی هر 3 سال برگزار می شود و گردهمایی یک هفته‌ای امسال آن به خاطر از اهمیت خاص برخوردار است که روسیه با غرب روی بحران اوکراین مناقشه دارد. در این گردهمایی موضوع بلند رفتن نرخ نفت پس از تصرف مناطق در عراق از سوی گروه دولت اسلامی عراق و شام نیز مورد توجه قرار دارد. عبدالله البدر منشی عمومی سازمان کشورهای عضو اوپک قرار است در کنار 5000 نماینده شرکت‌های خصوصی و عمومی از 65 کشور جهان در این اجلاس شرکت کند. و وزیر خارجه روسیه امروز به منسک پایتخت بلاروس سفر می‌کند. وزارت خارجه روسیه میگوید سرگی لاوروف در این دیدار دو روزه با همتای بلاروسش روی برنامه مشارکت شرقی اتحادیه اروپا در ارتباط با بحران اوکراین تمرکز خواهد کرد. این وزارت میگوید گفتگوهای وزیر خارجه روسیه همچنان روی تحلیل روابط دو جانبه و مسائل بین‌المللی به شمول همکاری در سازمان کشورهای مستقل مشترک المنافع، اتحادیه اقتصادی یورو آسیا، اتحادیه دولتی روسیه و بلاروس و همچنان روابط با اتحادیه و سازمان امنیت و همکاری اروپا تمرکز خواهد داشت. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. در ادامه برنامه صحت را میشنوید.
روغتیا د ژوند شتمنی.
با نیمه دوم برنامه صحت از رادیو آزادی خوش آمدید. من مصطفی صدیقی هستم و مهمانم از دکتر نجیب الله جاوید از شفاخانه صحت روانی. از نیمه اول تا اکنون در مورد افسردگی یا ژور خفگان صحبت کرده ایم که افسردگی چیست، چگونه به وجود می آید، نشاناش کدام ها هستند و معالجش چگونه است، و بیشتر در این بخش از برنامه در مورد ازی صحبت میکنیم که چطور میشه از شرش در امان بود. خب دکتر صاحب نجیب، به اساس برخی از منابع طبی گفته میشه که موارد افسردگی در زنان دو برابر مردان است. چرا واقعات افسردگی نزد زنان بیشتر از مردان است؟ اینجا بگذارید بپردازیم به یک مسئله اجتماعی که چند قبل شماره از زنان در کابل در یک راهپیمایی اعتراضی خواستند که آزار و اذیت زنان از سوی مردان در مکانهای عامه از بین بره و زنان از مسئولیت برخوردار شوند. تا لحظات بعد در این مورد مصاحبه میشنویم، اما حالا شما بگوین که چرا واقعات افسردگی نزد زنان بیشتر از مردان است دکتر نجیب؟
تکلیف های روانی به صورت عموم افسردگی ها اختلالات خلقی در زنان زیادتر دیده میشه، با بعضی حالات سایکوتیک، حالاتی که جنون با او توام است یا پرخاشگری در او تظاهر میکنه و در مردان زیادتر دیده میشه. از همین جهت هم است این تثبیت شده که در خانمان نظر به سه دلیل کلی امکان داره ای یک فرضی وارث دلیل ازی بوده میتونه که افسردگی یا اختلالات خلقی قطبی در خانم‌ها بیشتر است. اول تغییرات هورمونی مطرح است، چرا نظر به ساختار هورمونی یک خانم‌ها دارن زیادتر آسیب پذیر هستن که افسرده شوند. دوم پروسه زایمان است، ببینید مردای پروسه رو ندارن، خود از یک منعیس یک استرسور یا یک منعیس یک فشار دهنده بسیار مشخص سبب افسردگی میشه. سوم مسائل اجتماعی است، از نقطه نظر اجتماعی نه تنها در ملک ما، گرچه یه رقم در ملک ما خیلی بالاتر شاید باشه، بلکه در تمام دنیا خانما معمولا از نقطه نظر اجتماعی ترتر هستن، یعنی مرد سالاری زیادتر است. بنابراین خود این سه دلیل باعث شده میتونه که افسردگی در خانما زیادتر باشه.
همونطور که بیشتر هم گفتیم، اینجا بگذارید بپردازیم به یک مسئله اجتماعی که بازم تکرار میکنم، چند قبل شماره از زنان در کابل در یک راهپیمایی اعتراضی خواستند که آزار و اذیت زنان از سوی مردان در مکانهای عامه از بین بره و زنان از مسئولیت برخوردار شوند. در همین مورد گفتگوی داشتم با سریا پردیکا از فعالان برجسته حقوق زن در کابل. دکتر صاحب نجیب، بیایید این گفتگوی تلفنی را با هم بشنویم و بعداً ارتباطش میتیم به بحث افسردگی و راههای حلش.
از نگاه‌های بسیار وحشتناک گرفته تا گپ‌هایی که غیر مؤدبانه تحقیر کردن تا مو جایی که خانما میره و یک چانه زدن و اذیت جسمی همچند و کندن اینا فراوان وجود داره و این به صورت دوامدار است، مخصوصا کسی که مکتب میرن، پوهنتون میرن، از بازه از جایا تیر میشن، مورد آزار و اذیت قرار بگیره. این اخلاق بسیار ناپسند و زیاد شیوع یافته.
معلوم است که اینها کیها هستند، کدام گروه ها هستند، معمولا در کدام گروه های سنی هستند حداقل که خانم ها را آزار اذیت میکنند؟ به گفته شما
سنین مختلف است، منتها جوان ها زیادتر است و علت اساسی ازی را مادم در این میدانه که جوان های که وظیفه و کار ندارند و به نام جوان های ویلگرد هم یاد میشند، ممکن بسیارش مکتب هم خوانده باشند، که آزار تنها در همونجا ختم نمیشه، باعث از این میشه که یک تعداد خانواده اولادای خود مکتب نمانه، خانمای خود منه کنن خریداری و ده ها کار ضروری دیگره که مرد خانواده نمی باشه زن باید انجام بده، مانی اینی کارایش.
خانم پرلیکا، اگر یک مقایسه بکنیم، شما چشم دیدتان را کوتاه از سالیان گذشته، البته پیش از جنگ‌های داخلی در افغانستان مخصوصا در کابل بگویید که آیا وضعیت همین گونه بود؟
قبل از سال 1992 وضع به این شکل به هیچ صورت نبود. اولی که همقدر ازدحام زیاد نبود، دیگه ولگردو تعدادشان کم بود و همچنان یک فرهنگ احترام بزن تا حدود زیاد وجود داشت و اگر کسی مزاحمت بر کسی ایجاد میکرد یقینا که آبرین دیگه و مردم دیگه مداخله میکردن وقت بسیار با وضع یک آزادی یک انسان و زن حرکت میکردن، ممکن چادر نمی داشتن، ممکن بسیار مؤدبانه با لباس بسیار شایسته بیرون مبرامدن یک به شکل بسیار مدنیش. اما آله با وجود که این همه قیودات هست، اکثرا زیر چادری هست، یک تعداد دیگه ملودار چادر، آستین بسته، دامن دراز یا بالا پوش، اینا در جوانشان هست، فقط یک رویشان اکثرا که معلوم میشه. یا دخترای مکاتب شما میبینین همراه لباس سیاه و چادرهای سفید، اینی بسر شده سیر و عشبناک شده.
وقتی از مردم میپرسیم تقریبا یک تعداد زیاد پاسخ دهنده ها نکوهش میکنن آزار و اذیت زنان را، هم از لحاظ دینی و هم از لحاظ انسانی و هم از لحاظ فرهنگی. چگونه ممکن است که گفتار، مخصوصا گفتار مردان، یک گونه است و کردارشان باز چیز دیگر؟
این خود دیگه همیشه هست. شما میاله ببینین که امون و قزین حقوق زن، حقوق بشر، متهمین به جرایم بسیار ضد انسانی، این بازار انتخابات گرم است. صحبت های بسیار خوب و انسان دوستانه، بشر دوستانه، گپ از عدالت میزنن، گپ از قانونمندی میزنن، گپ از تامین حقوق زن میزنن، وعده ها میتن. همیشه وعده ها و قانون یک قسم از افغانستان، عمل کرد دیگر قسم.
وعده ها و قانون یک قسم از طرف افغانستان و عمل کرده ها قسم دیگر. سخنان ثریا پرلیکا، فعال برجسته حقوق زن بود. خب دکتر صاحب نجیب، اگر بحث را ارتباط بدیم به افسردگی، این آزار و اذیت زنان به این گستردگی در مکانهای عامه در مرکز افغانستان در کابل به چی ارتباط داره؟ مشکل یا بیماری روانی، محرومیت جنسی یا چیز دیگر؟
نقطه بسیار اساسی عمده را اشاره کردن. خوشبختانه گرچه قبلا همی صحبت ها را ما شنیدیم، خوصنم را بایمایی که بود، این یک نقطه عطفی است که امیدوار می سازه. تمام ما شما را ببینین، هنوز هم فضل خداوند از افغانستان همو معیارات اخلاقی مذهبی اسلامی ما خصوصا و معیارات اخلاقی اجتماعی ما پا بر جای است. خانم ها از حقوق خود دفاع میکنن، جایگاه خاص خود خانم دارد، چه نقطه نظر مذهبی چه نقطه نظر اجتماعی. ببینین وقتی ما تکلیف های روانی را ارزیابی میکنیم، این نظر به فرهنگ، نظر به اجتماع، نظر به اخلاقیات فرق میکنه. امی چندو کندن یا یک پرزه گفتن یا یک حالت که بنمود میشه، این اگه در غرب باشه کمال ادب یک انسان رو نشان میده، ولی در افغانستان این به این شکل نیست، خصوصا در ممالک اسلامی. بنان یک جایگاه خاص زن خصوصا در جامعه اسلامی نشان میده و خصوصا جامعه افغانی ما. خوشبختانه یک نقطه است که بسیار خوب است. و چیزی را که نقطه نظر روانی و غیر روانیش بگویم، گپ مهمی است که در نقطه نظر روانی اونمو گپی که اشاره شد، محرومیت های جنسی، سطح سواد پایان، نداشتن روابط منظم و انضباطی، یا کلش باز شده میتونه که یک شکل حدول شوه و خوبیش ده ایست که باز خوب توجیه میشه، در مقابل شخص عمل ایجاد میشه و باعث میشه که این حالت ها اصلاح شوه و این خودش بسیار جایگاه خاص خود داره. زن جایگاه خاص خود داره، نقطه نظر روانی و نقطه نظر غیر روانی که مسائل اجتماعی و اخلاقی و مذهبی و دیگه میشه.
آبا پیشتر شما گفتید که موارد افسردگی در زنان دو برابر مردان است و توضیح هم دادین مسائل هورمونی و اینها را. این آزار و اذیت زنان در مکانهای عامه مشخصا چقدر میتونه سبب افسردگی یا تشدید افسردگی نزد زنان شود؟
خب خود آزار اذیت نه تنها خانم ها، هر کسی که مشکل روانی داشته باشه، خصوصا خانم هایی که افسرده هستن، وقتی که ترد شوه، وقتی که خانمی که تحت تحقیر قرار بگیره، وقتی که مریض افسرده تحت تحقیر قرار بگیره، یقینا وضعیتش بدتر شده میتونه. نه تنها در قسمت وضعیت بدتر شدنش، بلکه در قسمت ناشناخته ماندنش. چرا وقتی یک آدمی که تحقیر توهین شوه، ترد شوه، او خودش کوشش میکنه منزوی شوه. بنابراین هر حالتی که سبب تحقیر یا سبب اهانت و وضعیت مریض روانی خصوصا مریضای افسرده که زن هستن شوه، یقینا اثرات بسیار ناگواری خود داشت.
مثلا پیامدهایش شما به عنوان یک متخصص مسائل روانی چگونه ارزیابی میکنه؟
قسمی که اشاره شد، پیامدهای بسیار حتی پیامدهای ناگوار، پیامدهای بسیار زشتی خواهد داشت. یعنی به این مفهوم وقتی که یک آدمی که مثلا افسرده است، اولین چیزی که در پلی تداوی دوایی یا روان درمانی ضرورت است برش، یک حمایه منظم اجتماعی فامیلی ضرورت داره. خوبی که نقطه نظر فامیلی هم زیاد مثالی فامیلی هم کندر مشکلات وجود داشته باشه، ولی همین نقطه برمیگرده به مسائل اجتماعیش. از نقطه نظر اجتماعی وقتی کسی که افسرده چی که حتی افسرده هم نباشه، اگه تحقیر توهین شوه، بار بار اهانت شوه، امکان داره سبب ملال در خلق یا آمدن پایان خلقشان بوده میتونه. پیامدهای ناگوار را در قبال خود داشت و خودش سبب تشدید افسردگی یا در بعضی حالات سبب تمدید افسردگی شده میتونه.
یعنی سوال بعدی میتونه ای باشه که چطور ممکن است که روان اجتماع یا همو فکر عامه به صلاح در این مورد دگرگون شود و تغییر بکنه؟ دکتر صاحب نجیب که به صلاح امی آزار خیابانی یا آزار اذیت زنان در مکانهای عامه کاهش بیابه و بالاخره از بین بره.
خب نقطه را اشاره کردیم، تکلیف های روانی به صورت عامش و به صورت خاص افسردگی ها تشوشاتی هستن یا امراضی هستن یا افسردگی یک حالتی است که تنها به تداوی دوایی جواب نمیده. اینجا مشمولیت اجتماعی، خصوصا مشمولیت فامیلی، دخیل ساختن علاقاتی را که با خود فرد در ارتباط است بسیار ضروری است. ببینید از نقطه نظر اجتماعی، از نقطه نظر شغلی، از نقطه نظر تحصیلی، وقتی که نقطه نظر تحصیلی مثلا در محیطی که یک خانم به تحصیل میپردازه، خب خانم باشه چی آقای باشه، وقتی که اونجا تحت تعقیل توهین قرار بگیره، خصوصا کسایی که افسرده هستن، تمرکز صحیح نمیداشته باشن، توجه درست نمیداشته باشن، ملال خلقی نمیداشته باشن یا لذت نمیبرن از مسائل تحصیلی خود، اینمی خودش باعث شده میتونه که وضعیت خراب کنه. بنابراین نقطه را که دیگه ما اشاره کردم میتونه موس که تمام علاقاتی که در قسمت دخیل است. چرا تشوشات روانی تکلیف هایی هستن که تنها با دکتر یا مریض برنمیگردن، هرچی کلا امراض همین رقم است، ولی خصوصا تکلیف های روانی حالت هایی است که در پولیزی که دکتر و مریضش یا درمانگر و بیمارش دخیل است، از نقطه نظر اجتماعی باید منظم ما داشته باشیم، احساس اهتمامات خاصه. بنابراین تداوی تیمی یا تیم ورک یا کار تیمی، کار تیمی به مفهومی که دکتر و مریض نه، حتی فامیلش، حتی اجتماعش، حتی معلمش، کسایی که در قسمت دخیل هستن، باید تمامشان یک ذهنیت یا آگاهی خاص داشته باشن. بنابراین در حالات یه تو مشوره دادم میشم که حتی نقطه نظر رسانه‌ای هم کمکی داشته باشیم. چرا وقتی که وضعیت اگه درک کنن، اجتماع مشکل درک کنه که افسردگی چی است، ما برش چه قدم میتونیم؟ یعنی مریض افسرده مجرم نیست یا مریض افسرده دیوانه نیست. خب گیرم اگه دیوانگی هم یک نوعی از اختلال روانی است، اون مجرم نیست، اون چیزی است که منیس یک تکلیف است. ما شما بسیار تکلیف ها رو منیس تکلیف یا مریضی قبول میکنیم، ولی تکلیف های روانی رو خصوصا افسردگی ها رو قبول نمیکنیم. یک آدم گوشه‌گیر است، حتی او به او تحقیر و توهین میشه. بنابراین کوشش شوه، چه نقطه نظر رسانه‌ای، چه از نقطه نظر اجتماعی، چه از نقطه نظر هر حلقه که در قسمت دخیل است، کمکی شوه تا بتونیم ما شما قسمی که به اشاره شد فرهنگ آسیب رسانی به مریضای روانی، خصوصا به مریضای افسرده را تغییر بدیم و یک فرهنگی که مقبولیت اجتماعی داشته باشه. چرا نقطه نظر اجتماعی حمایت به صورتی که منظم پیش بره، یقینا نتایج بسیار تامتر، مطلوبتر و بسیار به جای خود داشت.
تشکر. و با توجه به آنچه که امیل از شما گفتین، باز هم نقل قول از گیلی ویلیامسن داریم که یک معالج روانی است و میگه افسردگی به این معنا نیست که شما دیوانه باشین، بلکه به این معناست که شما انسان هستید. و دکتر نجیبی سخن اهمیت برخورد با فرد دچار افسردگی را برملا میسازه. در اجتماع ما همونطور که پیشتر هم اشاره شد، در مصاحبه هم شنیدیم و شما هم گفتید، گاهی دیده و شنیده میشه که وقتی کسی دچار افسردگی است، فکر میشه که باید دیوانه باشه. شما چه میگویید با یک شخص دچار افسردگی چگونه باید برخورد شود دکتر نجیب؟
برخورد انسانی، برخوردی که درک کنن وضعیته. چرا امو یک مقوله است از حضرت پیر هرات، حضرت خواجه عبدالله انصاری قدس الله سرش، مهربانی میکنه آگاهانه در خرابات رفتن میگه بهتر است از اینکه ناگهانه در مناجات بری. وقتی که وضعیتش آدم به شکل حقیقی یا عینی درک کنه، میتونه مشکل حل کنه. اولی که آدم درک کنه که افسردگی یک مریضی است، افسردگی جرم نیست، افسردگی چیزی نیست که خود انسان تمارض کنه یا خود در قالب بیاره یعنی به خاطری که از یک رسالت اجتماعی یا از یک مسئولیت انسان فرار کنه خود افسرده بسازد، یقینا نتونست. او یک وضعیتی است که مسائل اجتماعی فرهنگی بر روی سایر فاکتورهای دیگه که است عمل کنه میتونه تا شخص به طرف افسردگی ببره. بناهن منیس یک انسان یارو بشناسن، مریض افسرده مثل سایر انسان ها افسرده است و ای قابل احترام است. بسیار جای دیده باشیم میبینیم در قسمت خانم ها میگه یا قابل ترحم هستن، یقینا هر انسان قابل ترحم، ولی اول احترام با او شرط است. بر مریض قسمی که انسان از باید احترام شود و در پولوی ازی مشکل ازی حل شود. چرا رسالت هر انسان همیست چوزوی به درد آورد روزگار دیگر روزوها را نماند قرار. وقتی یک آدم مشکل داره یا مریض است به این مفهوم که اجتماع مشکل داره. ای که نمیشه در بسیار جهات متاسفانه در ملک ما در وطن عزیز ما زیادتر مسئل نظر به عوامل متعدد زیاد ضربه خورده، یعنی به این مفهوم که مریض افسرده رو برالاوی ازی کمک نمیکنن، حتی تمسخر و تحقیر هم میکنن خصوصا که خانم باشه. خب کوشش کنن در تو جهات مشکل درک کنن، وقتی که مشکل درک کردن حل مشکل شروع شد. چرا از دل مریض میان وضعیت مریض درک کرده میتونن برش کمک کرده میتونن، حداقل آسیبش برش نمیرسونن، تحقیر توهین برش نمیکنن. چرا در بسیاری جهات وقتی تعقیب توهین کردن هر چقدر تداوی های دوایی و منظم سیستماتیک بر مریض بونیم نتیجه نمیده. در بسیاری مریضا ببینید در کلینیک ما زیاد کار میکنیم، مثلا مریضایی که به شما بار مراجعه میکنن افسرده است، هر چقدر تداوی های منظم برش میمونیم، کورس های تداوی منظم تعقیب میشه، ولی نقطه نظر فامیلی مشکل دارن. در فامیلش که میره همیشه از طرف فامیلش خصوصا از طرف اعضای فامیل که تو چرا این رقم بی حوصله هستی، تو چرا این رقم بی علاقه هستی، تو چرا با امورات خود رسیده نمیتونی، در صورتی که یک مشکل است. در پولیزی که تداری میشه
تا لحظات بعد دکتر صاحب نجیب جنبندی میکنیم این بحث در مورد افسردگی را و شما مهمترین نکات مورد بحث را به طور خلاصه ما بگوین. حالا بگذارین یک سر بزنیم به صفحه فیسبوک رادیو آزادی. جمعه خان نیازی سوال کرده که سنگه کولای شو چه یو شخص چه ده سوچ او فکر سخه زان وساطی ده حل لاره کومده.
جمعه خان برادر ما جمعه خان نیازی خب نقطه را گفتن که ما شما چه رقم میتونیم یک انسان از فکر کردن. خب ای که فکر کردن یک روند طبیعی هر انسانه، در صورتی که فکر منفی میشه مشکلات ایجاد میشه. ما شما کوشش کنیم مثبت اندیشیدن یا مثبت فکر کردن یاد بگیریم. چرا در بسیاری حالات فکر منفی سبب احساس منفی، احساس منفی سبب زندگی منفی میشه. از این شکل است، به این خاطر است که در بسیاری حالات یک شکل از روان درمانی را ما شناخت درمانی میگیم. شناخت درمانی یا شناخت منفی باید تغییر کنه، شناخت خود مثبت شه. در اینجا رسالت هر انسان هم است. هیچ کسی را آدم نمیتونه از فکر کردن منع کنه، خصوصا که انسان است، انسان موجود متفکر است و فکرش هم منحصر به فرد است. چرا هر انسان فکر خود داره، در صورتی که اینجا در فکر جنجال ایجاد میشه بزرگ یک تکلیف روانی است. بران کوشش کنن که مثبت فکر کنن. یکی نمیشه که از فکر کردن ما شما ایران مقاید بسازیم، ولی میتونیم فکرهای مثبت برشان القا کنیم یا خودشان کوشش کنند در بسیاری جهات که هر پدیده هر حالت دیره که با او سر میخورن به شکل مثبت ارزیابی کنن، بدتر از بد بسنجن، اهتمامات مشخص خود داشته باشن. گفتیم مدل کارنگی را مشناس مشهور امریکایی است، میگه هر حالت بدی را که دیدی بدتر از بد، مثلا هر وضعیت بدی که پشت سر میخوره بدتر از بدش بسنج، برازو اهتمامات بگی، باید از آرام زندگی کو.
تشکر با مزاد که حرفایتان رو قطع میکنم. یک شنونده داریم کوتا، بشنویم سوالش چیست. سلام علیکم.
من دانشجو میشم که مریضی برام پیدا شده که سر اصالم فشار به دست پای میاد تمامش میلرزه.
دیگه توضیح
تقریبا 10 سال میشه در ساعت روانی در کابل دنیم سیرایی سلاویدین ترسید هم مراجع کردیم، پاکستان هم رفتیم و هندوستان هم رفتیم، تاوان اسلام فایده
نکردیم. بسیار زیاد تشکر از شما که این موضوع را با برنامه صحت رادیو آزادی در میان گذاشتین. بشنوین از دکتر صاحب نجیب. دکتر صاحب نجیب وقت ما اندک است، لطفاً کوتاه.
برادرم عبدالظاهر خوب یک قدم پیشتر هستن از بسیاری تکلیف های از دیگه مریضای افسرده و مضطرب. اینا شفاخانه روانی یا سایر شفاخانه بخش دیدن پروگرام خودم منظم تعقیب کنن، حتما نتیجه مطلوب میتن. دستید که پروگرام ناقص باشه نتیجه کفایت نمیکنه، بنان مراجعه کنن پیش دکتر سبه مشکلشان حل میشه.
و کوتا سفارشتان توصیهتان در مورد افسردگی یا پیامتان در مورد افسردگی چیست دکتر نجیب؟
پیام ما منیس یک متخصص بخش، منیس یک عضو کوچکی از اجتماع افغانستان عزیزی است که افسردگی جرم نیست، افسردگی یک مریضی است، نه مریض افسرده نه اجتماع افسرده. باید از این نقطه نظر مایوس نشن، افسردگی را منس یک مرضی بشمارن، افسردگی را در قسمت تداوی ازی، در قسمت ارزی خدمات بایزی کوشا باشن و کوشش کنن تحقیر و توهین نشه، مریض افسرده را منس عضو خود در کنن، چرا اگر یک روز خودش افسرده میشه باز چی حالت سرش میشه قیاس کنن. بنان افسردگی را منس یک مرضی بشناسن، تحقیر و توهین نشه، ارزی خدمات کافی. چند نقطه نظر دکتری، رسالت یک دکتر نیست، رسالت حتی شما است، هر انسان مسئولیت خود در قسمت مشکل باید حل ساخته بده.
بسیار زیاد تشکر از شما دکتر نجیب الله جاوید از شفاخانه صحت روانی که در این برنامه صحت با ما بودید و تشکر از همه شما که بحث را دنبال کردید. از من مصطفی صدیقی خدا حافظ. اما از رادیو آزادی از هفت صبح تا هفت شام در هفت روز هفته با شماستیم.
سلام، 3:30 پس از ظهر به وقت کابل شد. به این برنامه رادیو آزادی روی موجهای متوسط 1296 و FM 100.5 خوش آمدید. من جعفر احمدی تا ساعت 16 میزبان شما هستم. افغانها دیروز یک روز تاریخی را پشت سر گذاشتند. مرد و زن، پیر و جوان به پای صندوق‌های رایدهی رفتند، اما خالی از خطر و قربانی نبود. افراد مسلح انگشتان 11 رایدهنده را بریدند. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان این را یک جنایت می داند. در مورد تازه ترین تحولات انتخاباتی تا لحظات دیگر با جزئیات گزارش خواهیم داد. پیش از همه فشرده خبرها را از مقیم نایب بشنوید.
کمیسیون شکایت انتخاباتی افغانستان گفته است که تا کنون 275 مورد شکایت رسمی و تلفنی را در ارتباط با تقلب در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری دریافت کردند. مسئولان در ولایت هرات میگویند افراد مسلح ناشناس انگشت دست 11 نفر را در ولسوالی کشک رباط سنگی به خاطر اشتراکشان در انتخابات قطع کردند. مقامات در ولایت سمنگان گفتند که در انفجار ماین جاسازی شده در کنار سرک در این ولایت 10 کارمند ساحوی کمیسیون انتخابات و یک کودک کشته شدند. حدود 100 تن از شورشیان پاکستانی در یک عملیات در مناطق قبایلی پاکستان کشته شدند. وزیر خارجه آلمان هشدار داد که خشونت‌های مرگبار در عراق امکان دارد به زودی به جنگ نیابتی منطقوی مبدل شود. واشنگتن یک کشتی تیاره بردار را به خلیج فرستاده تا اگر وضعیت در عراق به وخامت گراید زمینه را برای گزینه های نظامی رئیس جمهور بارک اوباما مساعد سازد. نیروهای امنیتی حکومت سوریه امروز شهر کساب در ولایت لازوقیه را از مخالفین مسلح این کشور دوباره به دست آوردند. شرکت گازپروم روسیه میگوید مذاکرات در کیف روی مسئله گاز طبیعی با اوکراین در اوایل امروز بدون کدام پیشرفت به پایان رسید. و کرملین امروز سرگرم میزبانی گردهمایی رهبران سکتور انرژی جهان میباشد.
3:33 پس از ظهر به وقت کابل شد. در ادامه این برنامه کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان قطع انگشتان رایدهندگان را یک جنایت می داند.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان چون حادثه خشونت‌باری که رخ داده ما تقدیم میکنیم.
افراد مسلح انگشتان دست رایدهندگان را در هرات بریدند.
شیشه ما بسته کرد بکار تلکام و غلاف
طالبا گرفت انگشت مقد کرد که سیر شما رای دارد
طالبا دنگه اگر بتانند جزای نار بدن.
انفجار ماین در سمنگان قربانی گرفت.
11 نفر شامل 6 مرد 4 زن و 1 طفل شهید گردیده.
کمیسیون شکایت های انتخاباتی افغانستان صدها شکایت را دریافت کرده است.
برخی از طرفدارای کاندیداها مردم را تهدید کردند برای دیگی به کاندید مشخص. در برخی موارد هم نیروهای انتظامی بوده که مداخله کرده در پروسه انتخابات.
شنوندای عزیز، من جعفر احمدی به همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان شما هستم. میلیون ها افغان دیروز حماسه آفریدند. آنها همه تهدیدها را نادیده گرفتند و برای گزینش رئیس جمهور جدید افغانستان به پای صندوق های رایدهی رفتند. اما این اقدام تاریخی افغان ها خالی از خطر و قربانی نبود. شورشیان در ولایت هرات انگشتان دست 11 رایدهنده را بریدند. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان این عمل را یک جنایت می داند. رفیع الله بیدار سخنگوی این کمیسیون در صحبت با رادیو آزادی در این مورد ابراز نگرانی کرد. پیش از مصاحبه در این باره با آقای بیدار، گزارش شاپور صابر خبرنگار رادیو آزادی در ولایت هرات را بشنوید.
افراد مسلح ناشناس در ولسوالی کشک رباتسنگی انگشتان 11 تن از رای دهندگان را به جرم شرکت در انتخابات 24 جوزا قطع کردند. این افراد زمانی که از محل رای دهی به وسیله یک اراده موتر سراچه به سوی خانه‌هایشان در حرکت بودند، به چنگ مخالفان مسلح دولت قرار گرفتند. بیشتر این افراد ماسین سفیدان هستند، ولی در میان آنان 3 تن از ملا امامان مساجد این ولسوالی به چشم می‌خورند. عبدالخالق مردی 65 ساله از جمله افراد است که انگشتان از سوی مخالفان دولت بریده شده و حالا سخت نگران وضعیت زندگی خود می باشد. این مرد حالا به جای رنگای روی انگشت خود پارچه‌ای سفید رنگ را می بیند که با مواد ضد درد آلوده شده و اطراف انگشت بریده شده آن را پوشیده است. او می گوید افراد مسلح ناشناس چشمان او و دیگر همراهانش را بسته کرده و توسط یک قصاب به وسیله چاقو این عمل را انجام دادند. سلطان احمد خطیب مسجد جامع کشک رباتسنگی از جمله افراد دیگر است که با این وضعیت دوچار شده است. او میگوید مخالفان مسلح در این ولسوالی اشتراک در پروسه انتخابات را حرام و کمک به نیروهای خارجی توصیف میکنند.
برفتیم رای دادیم، برگشتیم، بعدن طلبا گرفت انگشت مقد کرد که سر شما رای داده. دلی که نمار مجازات کرده، الله پاک نورم مجازات کرده.
یکی دیگر از این افراد الله بخش 25 سال است که در گوشه و کنار اتاقای شفاخانه میچرخد و به ادامه زندگی سخت ناامید شده است. الله بخش از دولت افغانستان میخواهد تا عاملان این قضیه را بازداشت و آنان را به شد مجازات محکوم کند تا این موضوع درس عبرت به دیگران باشد.
رای گیری می اومدیم به سراچه بودیم، دست بال کس سراچه رو بگرفتم، دیگه دیگه فرصت ندادن، کاردارم بستندن با انگشتاش، منگشتاش مارکو بیدن و بیشیدن اینجاش انگشتاش مارکو قد کردم، گفتن چه رش مار رای میدیم، بدن کار زنیدون بخم، دیگه کسی هم ندادن که ما خدمت طالبا دیگه اگه بتانن جزای نور بدن.
سمیع الله قطره قمندان امنیه ولایت هرات این عمل را وحشیانه توصیف کرده، اطمینان میدهد که نیروهای امنیتی تلاش خواهند کرد تا عاملین این حادثه را بازداشت کنند.
اینا توسط یک گروه جنایتکار قاتل به نام طالب انگشتاشان کرانده شدند. افرادی محسین کلانسال هم هستند، افرادی میانه سال هم هستند و 3 تن از علمای دین و خطبای مساجد این قوم و این مردم هستند. اما قدر به شما میگم که از طرف دولت و مردم افغانستان پاسخی معقول داده خواهند شد.
داستان این حادثه تنها برفای دردناک این ستن خاتمه نمییابد، بلکه مانند اینها کسان دیگر نیز هستند که نبود انگشتانشان توانایی سخن زدن را از آنان گرفته است. گرچه در 24 جوزا دست کم 15 تن به اثر انفجار ماین‌های کارگزار شده و پرتاب یک راکت در نقاط مختلف ولایت هرات کشته شدند، ولی قطع انگشتان این افراد به خاطر شرکت در انتخابات در این ولایت سابقه نداشته است. ولسوالی کشک رباتسنگی، جایی که این رویداد در آن اتفاق افتاده، در فاصله تقریبا 60 کیلومتری شمال شهر هرات موقعیت داشته و یکی از مناطق ناامن در این ولایت به حساب می‌آید. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان قطع انگشتان رای دهندگان در ولایت هرات را یک جنایت می داند. به گفته مقام های هرات، طالبان انگشتان دست 11 نفر را بریدند. رفیع الله بیدار سخنگوی کمیسیون حقوق بشر در صحبت با رادیو آزادی در این مورد ابراز نگرانی کرد. سحر لیوال خبرنگار رادیو آزادی در کابل با آقای بیدار صحبت کرده و نخست از او عکس العمل کمیسیون را پرسیده است.
این واقع بعد از رایدهی با انگشتان که این برنگ سیاه بودند به طرف خانه های خود برگردند. دقیقه مربوط ولسوالی رباط سنگی ولایت هرات هستند، قطع کردن امر دادند انگشتان یا هیچ گناهی و تقصیری نکردند و در یک پروسه ملی رایدهی و از طریق رای آزاد میخواستند زعامت و ریاست جمهوری افغانستان و رئیس جمهور کشور انتخاب بکنند. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان چون این حادثه خشونت‌باری که رخ داده ما تقدیم میکنیم.
شما چی فکر میکنین این حادثه چقدر میتونه روند نهادی نشدن دموکراسی در افغانستان صدمه بزنه؟
ما فکر میکنم حوادث مانند که در دیگر ولایت هم رخ داده نمیتونه که در مجموع تصویر کلی مشارکت مردم و ثمر بخش مردم که در انتخابات شرکت کردن او را مقدر بسازه، زیر تاثیر بره. ولی چون این حوادث واقعا به روند دموکراتیک و مردم سالاری در کشور ضربه ای هستند که و مخالفین دولت میخواهند که فضای ترس و وحشت ایجاد بکنند. ولی با اشتراک مردمی که دیروز در انتخابات هم از زن مرد شرکت کردند واقعا چنین حوادث نمیتونه که صدرای پروسه در مجموع مردم سالاری و دموکراسی در افغانستان شود.
بله، یعنی کار کیها بوده میتونه و آیا شما ای را یک جنایت بشری تلقی میکنین؟
واقعا این جنایت است و به شدیدترین لحن ما تقدیم میکنیم.
خب در رابطه به جلوگیری از حوادث مشابه در آینده خواست شما از حکومت چی است؟ چی باید کرد تا از اتفاق چنین رویدادها جلوگیری کرد؟
شما میبینید که در آستانه انتخابات به خصوص در دوره های مختلف انتخابات چون کمپاین چون خود رای دهی هم یک مرحله خاصی هستند. ارگان های امنیتی همواره از آمادگی های لازم امنیتی برای مشارکت مردم در انتخابات سخن می گفتند و ادارات رسمی داشتند. ما تقاضای می استند که در تدابیر امنیتی خود طور تغییرات وارد بکنند که این پروسه هم برای رای دهنده های عادی، هم به واقعان و کمپاینران کاندیدان محترم، هم برای کاندیدان خود کاندیدان، هم به کارمندان انتخاباتی، هم به کسایی که در ربط کاری با انتخابات دارند، به همیشان سزای مسئول و سالم ایجاد شود و بدون ترس و ارعاب مردم بتانه که در انتخابات شرکت.
رفیع الله بیدار سخنگوی کمیسیون حقوق بشر افغانستان بود که قطع انگشتان دست 11 رای دهنده انتخابات را محکوم کرد. شورشیان انگشتان دست این افراد را در ولایت هرات قطع کردند. آنان پس از اشتراک در پروسه رای دهی به دام شورشیان افتادند و انگشتان دست خود را از دست دادند. خبرنگار رادیو آزادی در کابل نظر شماری از باشنده های کابل را در این مورد پرسیده است.
ما ولی از مسئولین شکایت های انتخاباتی امیر چی داریم که باید از امنیت مردم بگیرن وقتی که رای میتن. ما که رای که میتیم به خاطر میتیم که یک امیر رای ما یک مشت است که در دهن دشمن افغانستان میزنیم، اما به می خاطر باید از امنیت مردم هم بگیرم.
انتظار مهمی است که جلو از این طبقه مردم باید از بسیار جدی گرفته شود که اصلا دشمنان از این وطن هستن، از این خاک هستن این مردم ها که کار میکنن. مردم ما دائما یعنی قربانی دادن، قربانی از این توطئه های خودستای خارجی دائما شده است.
نظریات شماری از باشنده های کابل را در مورد قطع انگشتان دست 11 رای دهنده در ولایت هرات شنیدید. شما در مورد این حادثه چه نظر دارید؟ از طریق شماره پیامگیر رادیو آزادی به ما در این مورد پیام بفرستید. شماره پیامگیر ماست 0700-08-46-20.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میده.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیده،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی موج متوسط 1296 و FM 100.5.
در نتیجه یک انفجار 10 بزرگسال و 1 کودک در ولایت سمنگان کشته شدند. این حادثه دیشب پس از برخورد موتر حامل کارمندان کمیسیون انتخابات و ناظران انتخابات با یک ماین کنار سرک به وقوع پیوست. گفته شده که اکثریت قربانیان این حادثه کارمندان کمیسیون انتخاباتند. بشیر احمد غزالی گزارش می‌دهد.
در اثر انفجار ماین کنار جاده در مرکز ولایت سمنگان 11 تن به شمول یک طفل و 4 خانم کشته شدند. شدت انفجار به حدی بوده که بسیاری از اجساد متلاشی شده و موتر فلانکوچ حامل آنها نیز کاملا منهدم شده است. بستگان این قربانیان میگویند به جز از یک طفل 5 ساله دیگر تمامیشان کارمندان دفتر انتخابات و ناظرین کاندیدان بودند.
وقتی که کاروانی از موترهای انتخابات بعد از پروسه انتخابات در قریه منور وقتی که پاسگشت بودن مواد انتخاباتی را به طرف شهر ایبگ انتقال می دادن، در اونجا با یک ماین کنار جاده اصابت کرده که در نتیجه 11 نفر شامل 6 مرد 4 زن و 1 طفل شهید گردیده و همچنان 3 تن دیگر زخمی شده است.
احمد شاه واحدی رئیس کمیسیون انتخابات ولایت سمنگان تایید کرده که 4 خانم و 2 مرد کارمندان رسمی دفتر انتخابات بودند و مردم بقیه قربانیان را ناظرین کاندیدان ریاست جمهوری میدانند. یک دکتر شفاخانه ولایت سمنگان به رادیو آزادی گفت 10 جسد و 3 زخمی این رویداد نزد آنها آمده و یک زخمی هم در حالت بد قرار دارد.
اسم دکتر مقبل عزیزی، دکتر سرویس جراحی. این حادثه در حدود 10 تا جسد و مراجعه نموده، 3 تا زخمی که یکی از زخمی ها در حالت دیپ کما قرار دارد.
و اما پلیس در محل رویداد به رادیو آزادی گفت جسد یک خانمه که در اثر شدت انفجار به فاصله 50 متری پرتاب شده بود به تازگی به دست آمده است. تا حال کسی مسئولیت این حادثه را به دوش نگرفته، ولی جنرال محمد اکرم بیگزاد و قمندان امنیه ولایت سمنگان آن را کار دشمنان وطن می داند. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت سمنگان.
بشیر احمد غزالی گزارش میداد. صدای ما را از رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. از هفت صبح تا هفت شام با شما هستیم روی همین موجها. از هفت شام تا هفت صبح برنامه های رادیو آشنا صدای آمریکا را شنیده میتوانید. ده ها شکایت در مورد کارمندان کمیسیون مستقل انتخابات، نماینده های نامزدان و نیروهای نظامی در کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان درج شدند. کمیسیون شکایات های انتخاباتی افغانستان این شکایات را در مورد دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان دریافت کرده است. ویدا برکی در این مورد از کابل گزارش می دهد.
یک روز پس از برگزاری دوره دوم انتخابات، مسئولان کمیسیون شکایات انتخاباتی میگویند که تا کنون بیشترین شکایات های رسمی را در خصوص کارمندان کمیسیون انتخابات دریافت کردند. نادر محسنی، سخنگوی این کمیسیون، روز یکشنبه در یک نشست خبری در کابل از دریافت 275 مورد اطلاعات و شکایات انتخاباتی خبر داده گفت که 29 مورد شکایات بر علیه کارمندان کمیسیون انتخابات درج گردیده است. وی گفت که برخی از کارمندان کمیسیون متهم به تشویق و ترغیب مردم برای دادن به نفع یک نامزد مشخص شدند. آقای محسنی میگوید 140 مورد اطلاع تلفنی و متباقی شکایت ها در مورد انتخابات به گونه رسمی ثبت دفاتر این کمیسیون گردیده است.
275 مورد شکایت و معلومات تلفنی نسبت به پروسه انتخابات به ما گزارش شد. در برخی موارد از طرف نماینده های بعض کاندیداها اقدام به توزیع پول میکرده در بدل رای دادن، برخی از طرفدارای کاندیداها مردم را تهدید کردن برای دیگی به کاندید مشخص. در برخ موارد هم نیروهای انتظامی بوده که مداخله کرده در پروسه انتخابات.
آقای محسنی گفت که مطابق قانون انتخابات، افرادی که از عدم شفافیت این پروسه شکایت دارند می توانند تا 48 ساعت پس از ختم روز رایدهی شکایاتشان را از طریق دفاتر این کمیسیون به ثبت برسانند. وی روی تامین عدالت انتخاباتی تاکید کرده گفت که نحوه رسیدگی به این شکایات فقط بر اساس اسناد و شواهد موثق صورت خواهد گرفت. آقای محسنی به منظور جلوگیری از تأخیر در پروسه رسیدگی به شکایات انتخاباتی، خواهان همکاری جدی کمیسیون مستقل انتخابات و ناظرین ملی و بین‌المللی شد.
رسماً امروز تقاضا میکنیم از کمیسیون مستقل انتخابات شکایت هایی که در روز انتخابات ثبت شده، یعنی دیروز، تا ختم 48 ساعتی که شکایت ها گرفته میشه کوشش کنه این شکایت ها را به دفاتر ولایتی ما برسانند.
اما مسئولان کمیسیون شکایت انتخاباتی میگویند که در مقایسه به دور اول انتخابات تا کنون تعداد شکایت های دور دوم انتخابات کمتر به ثبت رسیده و احتمال افزایش آن تا پایان پروسه عقض شکایت های انتخاباتی وجود دارد. با آن هم برخلاف تعهد مسئولان در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری نیز شکایت های در رابطه با کمبود اوراق رایدهی پس از گذشت چند ساعت محدود از آغاز پروسه رایدهی، مداخله افراد زورمند در برخی از مراکز و محلات رایدهی و برخی تخطیهای انتخاباتی وجود داشت. اما کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید که پس از دریافت اطلاع از این مسئله، اوراق رایدهی اضافی به طور عاجل به این مراکز انتقال یافت.
شنیدید که کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان ده ها شکایت را در مورد دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان ثبت کرده است. در این حال سناتوران افغان از کمیسیون های انتخاباتی می خواهند که ادعاها در مورد تقلب و تخطی در دور دوم انتخابات را به گونه جدی بررسی کنند. شماری از اعضای مشران جرگه در جلسه عمومی امروز این جرگه گفتند که به آرای مردم باید حرمت گذاشته شود و آرای واقعی از آرای تقلبی جدا ساخته شوند. فریبا واحدی در این مورد گزارش می‌دهد.
شماره از سناتوران در مشران و جرگه افغانستان حضور گسترده مردم در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری را به معنای حمایت آنان از این پروسه ملی می‌خوانند، اما از تقلب و تخطی‌های انجام شده در آن نگرانند. آنان گفتند هرچند مردم با وجود مشکلات فراوان رأیشان را به صندوق‌ها ریختند، اما در برخی مناطق آنان مجبور ساخته شدند تا به یک نامزد مشخص رأی بدهند. نجیبه حسینی یک عضو مشران و جرگه از کمیسیون‌های انتخاباتی خواست عاملان تقلب و تخطی در انتخابات را به پنجه قانون بسپارند تا در آینده جلوی چنین اعمال گرفته شود.
در بعض جایها در قسمت استعمال رأی مردم از جبر و زور و فشار کار گرفته شده، بعض تخلفات و تقلبات صورت گرفته. تقاضای ما است که کمیسیون انتخابات و کمیسیون سهم شکایات از این به صورت سطحی تیر نشود. از این که در آینده جلوی این کارا گرفته شود، باید این نفرها مجازات شود.
این سناتوران همچنان به مسئله پر شدن شماره از صندوق‌های رایدهی که قبل از برگزاری انتخابات پر شده بودند اشاره کردند. در همین حال محمد علم ایزدیار معاون مشران و جرگه که ریاست جلسه روز یکشنبه این جرگه را بر عهده داشت گفت که در کمیسیون انتخابات و برخی مقامات دیگر زمینه تقلب را فراهم کردند و باید آنان تحت تعقیب جدی قانونی قرار گیرند.
ما امیدوار هستیم کسایی که چه در درون کمیسیون انتخابات و چه بیرون کمیسیون انتخابات، چه اعضای حکومتی و چه افراد غیر که در این پروسه دخالت کردند، نسبت تقلب زدند، شناسایی شوند، ارزیابی شوند، رسیدگی شوند و یا مطابق قانون او اعمالشان که جرم محسوب میشه مطابق قانون اینا مجازات شوند.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفته است هر کارمند این کمیسیون که بعد تقلب متهم شود، پس از بررسی مطابق قانون با وی برخورد خواهد شد. در عین حال کمیسیون شکایت انتخاباتی افغانستان نیز اطمینان داده است که شکایت انتخاباتی به گونه شفاف مورد بررسی قرار خواهند گرفت.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا هفت شنبه وقت کابل، یعنی پس از ختم نشرات روزمره رادیو آزادی آغاز می شود. فعلا شنونده رادیو آزادی هستید. می رویم به کابل. از سحر لیوال می شنیم که روزنامه های چاپ امروز کابل در مورد انتخابات افغانستان چی نوشتند؟
بیشتر روزنامه های چاپ امروز کابل مطالبشان را به مسئله اشتراک وسیع مردم در انتخابات و مشکلات تخنیکی در این پروسه اختصاص دادند. روزنامه دنیا در رابطه با کمبود اوراق رایدهی در برخی مراکز نوشته، اما به نقل از مقامات کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفته است که این مشکل به موقع حل شده است. به نوشته روزنامه، اوراق رایدهی در 333 مرکز کمبود شد و دوباره به موقع لازم به آن رسیدگی صورت گرفت. روزنامه به مسئله پاک شدن رنگ انگشت رای دهندگان نیز اشاره کرده و به نقل قول از مقامات کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان نوشته که این مسئله نیز از سوی هیئت تحقیق شده و معلوم گردید که ادعاها در این خصوص بیجا بودند. روزنامه نوشته مردم با وجود تهدیدات امنیتی به گونه گسترده در انتخابات اشتراک کردند و این تهدیدات نتوانست مانع حضور آنان در این پروسه گردد. دنیا نوشته که مردم با مشارکت گستردهشان در دور دوم انتخابات باز هم حماسه آفریدند. با باور نویسنده این مسئله نشان داد که مردم دیگر فرهنگ خشونت را نمیپذیرند و برای نهادینه ساختن دموکراسی تلاش میکنند. روزنامه دولتی انیس نوشته که میلیون ها افغان در انتخابات اشتراک کردند و برای تعیین رئیس جمهور آیندهشان رای دادند. روزنامه نوشته که مردم با علاقمندی فراوان در انتخابات شرکت کردند و ساعت اول صبح در مراکز رایدهی در صفها ایستاده شدند. به نوشته روزنامه مردم به تهدیدات مخالفان مسلح اهمیت قائل نشدند و نشان دادند که برای پیشرفت و ترقی افغانستان متعهدند. روزنامه به نقل قول از رئیس جمهور کرزی نوشته که گفته است اشتراک وسیع مردم در انتخابات گام محکم در تحکیم ثبات و سعادت افغانستان بود. به نوشته روزنامه تعداد از افراد ملکی و نظامی در دور دوم انتخابات جانهایشان را از دست دادند و در برخی مراکز رایدهی انفجارات صورت گرفت، اما به نوشته روزنامه مردم به شکل گسترده در انتخابات اشتراک کردند. روزنامه آرمان ملی در مطلب به نقل قول از احمد یوسف نورستانی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان نوشته که گفته تقلب در دور دوم انتخابات رئیس جمهوری در مقایسه با دور اول اندک بوده است. به نوشته روزنامه انتخابات به شکل مناسب برگزار کردید و نیروهای امنیتی توانستند با تامین امنیت زمینه اشتراک وسیع مردم در این پروسه را فراهم سازند. روزنامه نوشته که کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان مسئله بیکیفیت بودن رنگ و وادار ساختن مردم برای رای دادن به یک نامزد مشخص از سوی زورمندان را رد کرده و گفته است که اگر در خصوص کارمندانشان چنین گزارش هایی وجود داشته باشد در مورد آنان تحقیق صورت گیرد. و روزنامه سرنوشت در مطلب به نقل از مقامات کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان نوشته با آنکه انتخابات این کشور موفقانه سپری شد، اما نیروهای امنیتی افغان بی‌طرف باقی نماندند. به نوشته روزنامه در دور دوم انتخابات رئیس جمهوری بیش از 7 میلیون تن اشتراک کردند که 38% این رقم را زنان و 62% آن را مردان تشکیل می‌دادند.
سه و 56 دقیقه به وقت کابل است. از طریق فیسبوک و تویتر هم با رادیو آزادی به تماس شده می توانید. آدرس های ماست facebook.com/azadi-r و تویتر @radioazadi.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли.
Why seizes this opportunity?
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
مقام‌های امنیتی پاکستان از کشته شدن 100 شورشی در این کشور خبر می‌دهند. گفته شده که این شورشیان در وزیرستان شمالی کشته شدند. بیشتر در گزارش فرشتن نگاه بشنوید.
جت‌های جنگی پاکستان پناهگاه‌های شورشیان را در نزدیک سرحد با افغانستان هدف قرار دادند. اداره اطلاعات عامه اردوی پاکستان با نشر اعلامیه‌ای می‌گوید طیاره‌های جنگی پاکستان امروز صبح مربوطات دتخیل و دیگان در وزیرستان شمالی را هدف حملات هوایی قرار داده و 8 پناهگاه شورشیان را تخریب کردند. اردوی پاکستان می‌افزاید در این حملات در حدود 100 شورشی کشته شده که در آن جنگجویان ازبک نیز شاملند. این اعلامیه به نقل از مقام‌های نظامی پاکستان از کشته شدن ابو عبدالرحمن المونی، قماندان ارشد شورشیان که گفته می شود گروه از مهاجمان را در براندازی حمله بالای میدان هوایی شهر کراچی همکاری کرده بود نیز خبر می دهد. هفته قبل یک گروه 10 نفری از مهاجمان میدان هوایی شهر کراچی را هدف قرار داد که در آن 37 تن کشته شدند. تحریک اسلامی ازبکستان مستقر در وزیرستان شمالی مسئولیت این حمله را پذیرفت. از سوی دیگر خبرنگار محلی رادیو مشال رادیو آزادی به نقل از مقامات محلی وزیرستان شمالی گزارش می‌دهد که طیاره‌های جنگی پاکستان اهداف مشخص را مورد حمله قرار دادند. مقامات محلی می‌گویند بنابر وضع قیود گشت گذار در وزیرستان شمالی تا هنوز ارقام دقیق کشته شدگان در دست نیست، اما تعداد کشته شدگان نزدیک به 150 تن می‌رسد. مقامات نظامی پاکستان تاکنون کشته شدن 100 شورشی را تایید کردند. ماه گذشته نیز دایره‌های جنگی پاکستان برخی از مناطق وزیرستان شمالی را هدف عملات هوایی قرار داده و آن را در پاسخ به عملات اخیر بر پلیس و افراد ملکی در اسلام آباد و پشاور خوانده بود. پس از عملات هوایی ماه گذشته یک تعداد زیاد از باشندگان محلی وزیرستان خانه هایشان را ترک کرده و به جاهای امن پناه بردند. بر اساس گزارش ها بیش از 6000 خانواده از وزیرستان شمالی به مناطق مرزی افغانستان پناه بردند و چندین هزار دیگر در داخل پاکستان به مناطق بنو، کرک و پشاور منتقل شدند. در حال حاضر اردوی پاکستان قید و گشت و گذار را در سرتاسر وزیرستان شمالی وضع کرده و باشندگان محل نمی توانند به سوی جاهای امن بروند.
چی خواهش رو چی؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتای که آمده ایم کل تنظیم های زور است جبری به زور آمده ایم و میفهمی که در لوی جرگت وکیل هم جنگ و جدارن
به حضور در گوانده هیوات پاکستان و گوره چه مدام مختلف
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دلیل پاره جی افغانستان که مداخله تو نشید.
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
بحث های داغ و مسائل روز را در برنامه در امواج آزادی پنج شنبه ها از ساعت 3 الی 5 بعد از ظهر از رادیو آزادی